قال الله تبارک و تعالی فی کتاب کریم انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم خدا. حضور همه خواهران گرامی رو به این محفلی که برای هماهنگی فکری و تقدیر از زحمات ارزشمند شما تشکیل شده تبریک و تهنیت میگم و خیر مقدم عرض میکنم و در این فرصتی که این توفیق نصیب شد در این محفل دقایقی رو بتونم با شما صحبت کنم، به چهار مطلب انشاءالله بسنده خواهم کرد، اگرچه برای گفتن بسیار سخن فراوانه. مطلب اول این هست که اصولاً کارهای مثبت و خیر انسانهای مثبت و خیر رو می خواهد، به این عنوان که تا کسی خودش به معنای واقعی ساخته شده نباشه و در مسیر خوبی قدم بر نداشته باشه، نمیتواند در کارهای خیر به عنوان یک فرد مؤثر و فعال در بیاد. زمینه اگر در انسان باشه، وجود شخص در اون زمینه پرورش پیدا میکنه، ساخته میشه، مشکلات و موانع رو میشناسه، بن‌بسته‌ها رو پیدا میکنه، راه‌های بهره‌وری رو سعی میکنه که پیدا کنه و استعدادهای خودش رو فعال میکنه. اما کسی که از اول زمینه خیر درش نیست، علاقه ای به کارهای خیر و خوب نداره، طبیعتاً استعدادهای موجودش رو هم نمیتونه در این زمینه به کار ببنده. از استعدادش استفاده میکنن اما برای امور شر، مثل یک دزدی که وقتی میخواد از استعداد باز کردن قفل استفاده بکنه، میاد میره ماشین میدوزده، قفل در خانه رو میشکنه، وارد خانه میشه، حریم زندگی دیگران رو مورد تجاوز و خیانت خودش قرار میده. ولی انسانی که فکر خیر دارد، از این استعداد سعی میکنه زمانی استفاده کنه که یه خانواده ای کلیدشو گم کرده، پشت در مانده، کسی نیست کمکش بکنه، این میاد از این امکان استفاده میکنه، راه رو باز میکنن و سبب میشه که یک دلهوره و اضطراب و نگرانی از بین بره. نکته دوم اینه که دستوراتی که در اسلام ما داریم به سبقت در کارهای نیک، فسبق الخیرات یک کلمه کوتاهی اما به عنوان یک شعار فرهنگی بزرگ مطرحه. اگر بنا باشه ما که خودمون رو پیرو به دینی میدانیم که معتقدیم این دین برترین است، ان الدین عند الله الاسلام، و معتقد به این هستیم که هیچ دین دیگری نمیتونه در دنیا ارزش‌هایی رو عرضه کنه که به پای ارزش‌های اسلام برسد. و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. پس بنابراین برای تجسم این حالت میباید ماها بر بقیه مردم دنیا سبقت بگیریم از همه اونها در اقدام به کارهای مثبت، به کارهای خیر و نیک. حالا در بعضی از جاها حالت پیشاهنگی به این کار می دادن. زمانی که ما درس می خوندیم، در دوره های ابتدایی و متوسطه بودیم، بیشتر حالت پیشاهنگی بود. یه فردی می رفت و در روستا فرض کنید سپاه دانش بود، سپاه ترویج و آبادانی بود، در قالب کلمه سپاه این رو جمع می کردن. یه اهداف خاصی هم البته اونا داشتن که اون هدفهای واقعی نبود، بیشتر جنبه تشریفات و برنامه های پلیدکارانه بود در اون زمان. اما کم کم این مسئله برای خودشون هم جا افتاد که اگه بخوان موفق باشن باید دنیا، اگر فرض کنید ستادی داره به نام هلال احمر و جمعیتی با عنوان هلال احمر و جوانهایی میرن درش فعالیت میکنن که هدفشون از این فعالیت کمک به انسانهایی که در موقعیتهای خاصی قرار گرفتن، از نظر روحی ضربه خوردن، از نظر اقتصادی صدمه خوردن، از نظر اجتماعی دچار مشکل شدن، چه بسا با زلزله، با سیل، با فرض کنید که یک مسئله مثل آتش فشان، حوادث غیر مترقبه، اینا زندگیشون با مشکل روبرو میشه، اینا میرفتن کمک میکردن و فکر میکردن که خب این تنها راه خیراندیشی یک جوان در جامعه ایست که زندگی میکن. اما وقتی ما ریشه قرآنی قضیه رو دنبال می‌کنیم، به دو تا صحنه خیلی زیبا برخورد می‌کنیم که در این دو صحنه خدا اصرار دارد که نقش جوان مردان را در تداوم یک حکومت مردمی و واقعی نشان بده. یکی در آیاتی است که مربوط به سوره مبارکه کهف است که خدا می‌فرماید انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا. در اینجا نکته دوم رو من می‌خوام کمال بیشتری بهش بدم و اون اینه که خدمت رسانی زمان، مکان، سن و شخص درش هیچ گونه دخالتی میتونه نداشته باشه. وقتی آدم خیراندیش شد، قرآن میفرماید جاهدوا فی سبیل الله به اموالتون و انفسکم، هم با جانش هم با مالش وجود مؤثر میخواهد. سن مطرح نیست، روی همین جهت میگن دقیانوس با اینکه یک حاکم ستمگریه، اما در بین کسانی که تو دربار او نقش وزیر را به عهده دارن، انسان میبینه اینها جوان مردند، یعنی روحیه ای دارن که اون روحیه درش کرامت هست، بزرگی هست، خیراندیشی وجود داره، خدمت رسانن و دلسوزانه میخوان تو جامعه که زندگی میکنن موقعیتی رو به وجود بیارن که از وجود آنها استفاده میشه. روی این جهت با وجود شرایط سنی مختلفی که اینا دارن و تعدادشون هم باز قرآن دقیقا معین نمی کنه، 5 نفر بودن، 6 نفر بودن، چند نفر بودن رو نمیگذاره مردم حساس بشن، کاری به جمعیت هم ندارد. 1 نفر هم میتواند یک امت بشه و کار کنه، 10 نفر هم میتونن یک اکیب فعال و خوب راه بیاندازن و یک گروه مثبت به وجود بیارن. هرچه تعداد بیشتر بشه اون بعد خدمت رسانی اونها چه افزایش بیشتری پیدا میکنه. پس بنابراین اگر ما بگیم که روحیه جوانمردی میخواد تا انسان بتونه سبقت در کار خیر بگیرد، یه حرف قشنگی که آدم باید ببینه در ته وجود خودش واقعا دلش میخواد به مردم کمک کنه و مثبت باشه یا نه. سوم این که در چه زمینه ما حرکت کنیم، اونم باز قرآن یه معیار زیبا بهمون داده و میگه وقتی قدرت ها جمع شدن از 2 حالت خارج میشن، یا تخریبی جمع میشن، قدرت منفی میشن سیف خراب میکنن، ویران میکنن، ضرر میزنن، یا میشن سد. اگر سد شدن میتوانن پشت خودشون آبهایی که داره از اطراف به صورت هرزه جمع میشه اینا رو گردآوری کنن، نگهداری کنن، شرایط مطلوب براش به وجود بیارن، در یه وضعیت کاملا مناسب این سد میتونه زمینهایی رو آباد کنه، خانه هایی رو بسازه، ویرانه هایی رو آباد بکنه، میتونه شغل ایجاد بکنه، میتواند حرکت زا باشه. یه سطحی که ایجاد میشه چقدر مثبته، چه آثار خوبی رو در جامعه داره، در حالی که همون آب بارانیست که اگر این سد بر سر راهش نبود خیلی راحت میتواند خرابی به بار بیاره، باغها رو از بین ببره، درخت رو قطع بکنه، اتومبیل ها رو از بین ببره، مردم رو غرق بکنن. یه عده اجتماع میکنن، گروه میشن، اما مثل سیل عمل میکنن، خراب میکنن و میرن جلو. اینا کسانی هم که هدفمند نیستن. تعاونوا علی البر و تقوا، یه مرحله کار دقیقا نقضش چیه؟ بلا تعاونوا علی الاثم و عدوان، به گناه کمک نکنید اما به خیراندیشی حتما یاری برسانید. وجود انسان چه وجودی باید باشه؟ یه وجود نافع یا یک وجود مضر؟ این خود فرده که باید تصمیم بگیرد که فکر خیراندیشی اگر داره به جمعی به پیوندد که اونها هم همین تفکر رو دارد. و من از این جهت خیلی خوشحال هستم که این محفل تشکیل شد و شما که هر کدام به نوبه خودتون در موقعیتی که بودید فعالیت‌هایی رو داشتید برای جذب خوبی‌ها، قدم‌هایی رو برداشتید برای اینکه مثبت باشه موقعیتتون. انسانی که به جامعه بهتر می‌اندیشد ارزشمنده، و انسانی که اندیشه خودش رو در قالب عمل هم ارائه میده خیلی ارزش بیشتری داره، و انسانی که اون ارزش را جمعی میخواد دنبال کنه معلوم میشه آدم تکروبی نیست، انسانهای خودخواه تکروبند، انسانهای کجفکر و بدسلیقه، متکی به خودند، خودمحورند. اما وقتی آدم روحیه دیگر اندیشی هم داشته باشه، اون زمانی که واقعا میگم از فکر دیگران استفاده میکنه با مشورت، وجودش خیلی فعالتر میشه. از تجربیات دیگران استفاده میکنه، سعی میکنه از مشورت راهکار بخواد، در کوتاه‌ترین زمان با کمترین ابزار و امکانات میبینید بهترین وضعیت رو میتونه به وجود بیاره. همیشه اینو بدانید، من با توجه به این که شاید الان بیش از 17 ساله که با آموزش و پرورش و مخصوصا خواهران محصل و ارزشمند مکرر برنامه های گوناگون تبلیغی داشتیم، تو مدارس می رفتم و در معرض افکار اینا بودن، بارها مثلا جلساتی داشتیم یا به صورت مستمر حتی در دو مدرسه قبلا گلستانیان، بعد آبدار، بعد آبدار یک و دو فعال بودن. واقعا از این که می بینم یه همچه تصمیمه های قشنگی گرفته میشه و استقبال ازش میشه، چون بعضی وقتا طرح خوبه اما چون مدیریان خوبی نداره طرح در وسط کار عقیم میشه و از بین میره، استقبال نمی کنن یا احساس میکنن که با او نمیتونن پیوند بخورن، اما وقتی از خودشون میدونن هی توسعهش میدن. من خوشحالم از این که این جلسه برگزار شد تا بتونم یه مقداری بیشتر در این زمینه با شما صحبت بکنم. پس این که انسان روحیه‌ای در خودش به وجود بیاره که به صورت تعاون و همکاری در زندگیش عمل کنه، نه فقط در این بود، در تمام ابعاد زندگیتون سعی کنید تکرار نباشه. مگر اونجایی که ببینید جامعه حاضر با شما در گناه همراهی بکنه ولی با کار نیک و خداپسندانه شما رو یاری نمی کنه. انسانی که به دنبال خداست، در جستجوی خداست، اگر تکرو هم شد تا زودتر به خدا برسه این ضرری نداره. اینو نمیگیم خودبینی، اینو نمیگیم خودخواهی، چون گاهی مجبور انسان بگه به انا اعتذلكم و مما تعبدون، من از شما دوری میجویم. در سوره مبارکه کهف خدا میفرماید تو دربار دقیانوس جوان مردانی بودن که ما عنایت روی اونها نشون دادیم، انهم فتیتون، چه ویژگی داشتن؟ آمنو برد بهم، واقعا مؤمن به خدا بودن، فهمیده بودن که ایمان به خدا میتونه مؤثر باشه. و زدناهم خدا، وقتی ایمان پیدا کردن خدا میگه ما هم کمکشون کردیم، هدایتشون رو زیادتر کردیم. چرا؟ یه سنت الهی. در این سنت الهی میفرماید که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هر کسی که در مسیر ما تلاش بکنه، قدم برداره، ما راه‌های بهترمون رو به اونها ارائه میدیم. یعنی وقتی خداوند میفرماید و زدناهم هدا، برای اینه که اینا در شمال سختی یک قدرت ظالم بالا سرشونه و ازشون میخواد که به مردم ظلم کنن، اینا بیدارن، هوشیاری نشون میدن، عاقلانه تصمیم میگیرن و بناشونو بر این میگذارن که از دقیانوس اطاعت نکنن، به فکر مردم باشن. حالا که میفتن در مسیر خدمت به مردم، ایمانشونه که داره اینا رو به این سمت میکشونه. خدا میگه و زدناهم هدا، ما هم راههای بهتری نشونشون دادیم، تصمیم گرفتن و از مردم و از دربار جدا شدن، اومدن پناه به قاره آوردن و اون زندگی عجیب رو خدا براشون فراهم کرد که معاد تجسمی برای مردم به وجود بیاد و مردم با دیدن زنده شدن اونها بعد از مرگ باورشون بیاد که زحمت انسان بی ثمر نیست. این سه تا مطلب. مطلب چهارم این انتظار پاداش را از کی داشته باشیم؟ آیا انتظار داریم اگر ما یه قدمی برداشتیم، یه خدمتی رساندیم، مردم از ما تقدیر کنند؟ تقدیرهای مردم محدود، یا به مال است، یا به زبان، و یا حداقل به یه عکس العمل. هیچ کدامش در ازای خدمت واقعی یک انسان نباید قرار بگیره، اگرچه بودنش بهتره. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. کسی که قدردانی از بندگان خدا نکنه، مثل اینی که از خدا هم بلد نیست قدردانی بکنه. اما کسی که فکر خدمت رسانی داره، باید فکرش بشه همون چیزی که پیغمبر اسلام فرمودن، که و ما سألتكم من اجر فهو لكم، بعد میگه ما اسألكم علیه من اجر، ان اجری الا علی الله رب العالمین. یعنی اگر من نیتی کرده ام که واقعا در راهی قدم بردارم، آیا مردم از نیت منم میتونن با خبر باشن تا اجر نیت من را به من بدن؟ نه. اون لحظاتی که من بین خودم و خدا دارم فکر میکنم که چطور یه قدم مثبت‌تری بردارم، چیه که ببیند من تو وجودم چه فکری کردم جز خدا که انه علیم به ذات صدور. خداوند متعال آگاه به دلها و وجود انسانها، بنابراین وقتی میخواد اجر بده همه اون نکات رو میبینه، ثانیه ها رو نگاه میکنه، نیت ها رو میبینه، حرکت ها رو مشاهده میکنه، کاری نداره به این که دیگران دیدن یا ندیدن. پس هیچگاه به فکر این نباشید که دیگران از شما تقدیر کنند. من خداوند متعال 4 فرزند دختر به عنایت کرد، از اول یه برنامه داشتم برای اینها که شروع کردم به حفظ احادیث، و تو جلساتی در سنین کودکی که بودن اینا می آمدن برای افراد حدیث می خواندن. بعضی از اینایی که تو جلسه بودن می گفتن ما می خواهیم 500 تومن 1000 تومن رو به عنوان جایزه به اینا بدیم. اون اولین بچه ما خیلی حالت قویی داشت و گویایی و گفتاریش خیلی قوی تر از خود من شده الان، خیلی قوی صحبت میکنه. ایشون دستشو میآورد بالا و میگفت من تشویق مادی نمیپذیرم. بچه 3 ساله تقریبا با یک صلابتی میگفت من تشویق مادی نمیپذیرم، که توی جلسه یه بند خدایی بنا داشت یه مبلغ سنگینی هم به ایشون اتفاقا بده. وقتی این سلامت رو در ایشون دید که من تشویق مادی نمیپذیرم، تو زد و بعد گفت که آینده روشنی رو برات میبینم. این فکر فکر خوبیه که به تو القا شده که دست کلداشی دراز نکنی، روحیه بزرگ منشی داشته باشی. این که آدم به دنبال این باشه که حالا من 2 تا کلمه خوندم یه کتاب جایزم بدن، یه تقدیری ازم بکنن، خوب کاری کردی دست شما درد نکنه، طیبن راه مثلا یه چای 2 رنگ برام بیارن، یا به قول یکی از دوستان میخواست خیلی تشویق کنه میگفت که آقا از منبر اومدن پایین یه چای از وسط قوری براشون بیاری. چای وسط قوری با بالا و پایین چه فرقی میکنه؟ این میخواست بگه یعنی داری تشویق میکنی. خب اگر این تقدیر بشه ممکنه انسان قوی‌تر عمل بکنه، ولی انسانی که هدفش تشویق مردمی هم نیست، مطمئن باشید که درجه اخلاص در عملش بالاتر میره، بهتر میتونه خدمت رسانی بکنه و کمتر آسیب به زحمتش میخورن. چرا؟ چون واقعا به این نتیجه میرسه که قدم من برای خدا انجلی الا علمناه. این 4 مطلبی که دلم میخواست انشاءالله در ذهن مبارکتون نگهش دارید، روش فکر کنید، برنامه ریزی بکنید و سعی بکنید در زندگیتون واقعا به کار ببندید. و من امیدوارم انشاءالله خدا به همه شما توفیق بده، همتون رو موفق کند و انشاءالله قدردان زحمات شما خدا باشه که مطمئنن همین طور هم هست. من در پایان عرایضم ضمن این که از همه شما خواهران بزرگوار که حوصله کردید این چند دقیقه رو تحمل کردید جلسه رو و صحبت های من رو گوش دادید تشکر از شما می کنم، از مسئولین محترمتون، از خواهران بزرگواری که سمت زعامت این حرکت خوب و مثبت رو به عهده دارند، به مسئولینی که حرکت رو ایجاد کرده اند، از اونها هم تقدیر و تشکر می کنم و امیدوار هستم که انشاءالله در همه مراحل زندگی خودتون انشاءالله موفق و معید باشید. از اینکه در خدمت سرور عزیز و ارجمندمون جای سجاد بودیم که الحمدلله ایشون به قول معروف تیمم رو باطل میکردن، من آمدم دیدم حضور ایشون هست، باورم آمد که اینجا دیگه خلاصه جایی برای ما نیست، آب که هست یه تیمم باطل، ولی عنایت کردند و امر فرمودند که ما انجام وظیفه کنیم. من از همه شما قدردانی میکنم، انشاءالله امیدوارم زندگی خوب و شاد و موفقی رو داشته باشید و هر کدام از شما فرزندانی به وجود بیاره که اونها هم دنبال حرکت شما انشاءالله حرکت کنند. به امید روزی که هر کدام از شما 10 خدمتگزار قرآنی و انشاءالله مثبت رو بتونید به جامعه تقدیم کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.